کردند. نمونه های آن بسیار زیاد است. یکی از بزرگترین نمونه های این انسان ها که برای ما مظهر انسانیت، مظهر اسلام و رمز حق و عدل به شمار می رود، حضرت علی علیه السلام است. این مرد بزرگ بهترین نمونه است که همه وجودش را خدای بزرگ پر کرده است. جز خدا آرزویی ندارد. وجودش از اراده خدا پر شده است. در بین دعاهایی که این مظهر انسانیت و اسلام از خود بیادگار گذاشته است، دعای کمیل است. دعایی که از نظر عمق هیچ حدی و نهایتی ندارد. دعاهای بزرگی از این مرد به ما رسیده است. تصور کنید مردی را که از نظر قدرت جسمانی و رزماوری در دنیا بی نظیر است. چون این مردی در دل شب اشک می ریزد، فریاد می کند، سر خود را به داخل چاه فرو می برد و زجه می زند. شما می دانید که اگر پیرمردی یا پیرزنی دست به دعا بردارند و چون این سخنانی را بر زبان خیش جاری کنند، امریست طبیعی. اما مردی قدرتمند و بی نظیر که از ضربت شمشیرش بزرگترین فرماندهان دشمن به خاک افتادند، با چنین قدرت و با چنین جبروت در مقابل خدای خیش این چنین خاضعانه و خاشعانه ذکر می گوید، دعا می کند، اشک می ریزد و لابه می کند. واقعا قابل ستایش است. ترجمه یک جمله از دعای او را برای شما می گویم که در دنیای عرفان و در سر تا سر تاریخ بی نظیر است. می فرماید: ای خدای بزرگ، من به بهشت تو طمعی ندارم. یعنی کارهایی که می کنم به طمع بهشت تو نیست و از دوزخ تو نیز نمی هراسم. محرک من در این زندگی عشق به توست. با زمزمه شعری زیبا از مرتضی امیری اسفندبه، بازخوانی زیباترین سروده هستی را ادامه می دهیم. صدای کیست چون این دلپذیر می آید؟ کدام چشم به این گرم سیر می آید؟ صدای کیست که این گونه روشن و گیراست؟ که بود و کیست که از این مسیر می آید؟ خبر به روشنی روز در فضا پیچید، خبر دهید کسی دستگیر می آید. کسی بزرگتر از آسمان و هرچه در او هست به دستگیری طفل صغیر می آید. کسی که به سختی سوهان، به سختی صخره، کسی که به نرمی موج حریر می آید. کسی که مثل کسی نیست، مثل او تنهاست، کسی شبیه خودش بی نظیر می آید. به سالکان طریق شرافت و شمشیر خبر دهید که از راه پیر می آید. خبر دهید به یاران دوباره از بیشه صدای زنده یک شرزشیر می آید. علی همیشه بزرگ است در تمام فصول. امیر عشق همیشه امیر می آید. همه وجود امام علی علیه السلام و قلب او را عشق خدای بزرگ پر کرده است. اگر مبارزه می کرد، اگر به کام و اژدهای مرگ فرو می رفت، همه و همه محرک او عشق خدای بزرگ بود. می فرماید: ای خدای بزرگ، تو مرا بسوزان، خاکسترم را به دست باد بسپار، هر شکنجهی و هر عذابی که می خواهی بر من روا بدار، اما مرا یک لحظه از خود دور مکن، زیرا دوری تو را نمی توانم تحمل کنم. در جای دیگری امام علی علیه السلام می فرماید: من تاجر پیشه نیستم که به خاطر تجارت تو را عبادت کنم. من عاشق تو هم و به خاطر عشق به توست که این مبارزه ها و این فعالیت ها را در زندگی انجام می دهم. بله، این علی علیه السلام است که چنین می گوید که وجودش و سرتاسر حیاتش از خدا پر شده است، که جز خدا نمی خواهد و جز خدا به راه دیگری نمی دود و به راستی که مظهر اسلام و رسالت مقدس ما چنین مردی است. مولوی چه زیبا سروده است درباره این زیباترین سروده هستی. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود. آن گرد سرفراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود. شاهی که ولی بود و وسی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود. آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خان جهان پنجه نیالود علی بود. آن عارف سجاد که خاک درش از قدر بر کنگره عرش بیفزود علی بود. مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود. آن شاه سرفراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود. هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن، هم عابد و هم معبد و معبود علی بود. اسلام علی علیه السلام را نمونه قرار می دهد تا به انسانها بگوید که هدف نهایی شما چنین شخصیتی است. بگوید درست است که به پایگاه او نمی رسید، ولی باید او را هدف قرار دهید. باید سعی کنید که به جانب او رهسپار شوید. سعی کنید که وجود خود را و قلب خود را آنچنان تربیت کنید که به او نزدیک شوید. علی الگوی شماست. رمز و نمونه شماست. از روزی که در خانه کعبه متولد می شود و در خانه خدا به شهادت می رسد، سر تا سر زندگیش عبادت است. نه فقط مبارزش، حتی استراحتش و خوابش ذکر خداست. عبادت خداست. زیرا سر تا سر وجودش را این صفات خدایی پر کرده است. آنچه انجام می دهد، امر خداست، اراده خداست و چون این انسانی رمز ماست، نماد ماست، هدف ماست. در این مکتب مقدس که آن را اسلام می نامیم، ما می خواهیم که چنین انسانهایی به وجود بیایند و سرتاسر تاریخ مبارزه ایست در پی تکامل که یک چنین انسانهایی قدم به عرصه وجود بگذارند. علی علیه السلام در روزگار خود بی نظیر بود، یکتا بود. فقط گروه انگوش شماری بودند و از انگشتان دست تجاوز نمی کردند که علی را درک می کردند. علی را می فهمیدند. علی را واقعا دوست می داشتند و از او پیروی می کردند. اما عده آنها بسیار بسیار قلیل بود. علی تنها بود و نمونه تنهایی او همان بود که در میان نخلستانهای کنار فرات سر خود را به داخل چاه فرو می برد و از اعماق قلب خود زجه می زد و فریاد برمی آورد. این نشانی از تنهایی او بود که در چنین دنیایی کسی او را درک نمی کرد. عدالت او را نمی فهمید و حتی نمی توانست با حق و حقیقتی که علی نمونه آن بود زندگی کند. شما می دانید که طلحه و زبیر پرچمداران صدر اول اسلام بودند. طلحه و زبیر کسانی بودند که پس از کشته شدن عثمان علی را به زور بر منبر بردند و او را مجبور کردند که خلافت را بپذیرد. اما درست چند ساعت پس از قبولی خلافت از طرف علی علیه السلام، هنگامی که طلحه و زبیر و عده دیگر دور او حلقه می‌زنند تا برای سیاست مملکت مشورت کنند، علی یک باره شمعی را که در وسط آن مجلس روشن بود خاموش می‌کند. طلحه و زبیر می‌پرسند: ای علی، چرا شمع را خاموش کردی؟ می‌فرماید: تا جایی که برای مصلحت مسلمین سخن می‌گفتیم، حق داشتیم که از شمع بیت المال استفاده کنیم. اما آنجا که مسئله خصوصی و فردی مطرح می شود، به هیچ وجه اجازه نمی دهم که حتی یک لحظه از شمع بیت المال برای مسئله خصوصی استفاده شود. این بزرگترین ضربتی بود که بر طلحه و زبیر وارد شد. این پرچمداران اسلام فهمیدند که با عدل علی نمی توانند زندگی کنند. فهمیدند علی بالاتر از آن است که بتوانند با او روزگار بگذرانند و به همین علت علی را ترک کردند. رفتند و جنگ را انداختند و آن خونریزی‌های بزرگ که نتیجه خودخواهی‌ها و خودپرستی‌های یک چنین کسانی بود روی داد. خیلی سخت است که کسی بتواند با عدل علی و با حقیقت علی زندگی کند. مردم آن روزگار نمی‌توانستند او را تحمل کنند. از آن بالاتر برادرش عقیل برادر علی علیه السلام بود. خانواده بزرگی داشت و خود او نابینا بود و مقرری ماهیانه‌ای که دولت برای او تعیین کرده بود تکافوی مخارج بچه‌هایش نمی‌داد. با خود می‌گوید که برادرم علی خلیفه مسلمین است. قدرت دارد. پیش او می‌روم تا شاید مقرری خود را به علت بچه‌های زیاد کمی بیشتر کنم. نزد علی علیه السلام می‌آید. داستان فقر و فاقه خود را بازگو می کند و مقرری بیشتری می خواهد. علی سکه ای را در آتش داغ و آن را به دست عقیل نزدیک می کند. عقیل از شدت این داغی زجه برمی آورد که ای علی با من کور چه می کنی؟ حضرت می فرماید اگر تو نمی توانی گرمی این سکه را که به دست بشری ضعیف مثل من داغ شده از تحمل کنی، چگونه انتظار داری که من در روز قیامت آتش جهنم را که به فرمان خدای بزرگ برافروخته خواهد شد تحمل کنم؟ و عقیل با شنیدن این حرف، با آن که به علی عشق می‌ورزید، می‌بیند که نمی‌تواند با عدل علی زندگی کند. او را ترک می‌کند و به سراغ معاویه می‌رود. داستان را برای او و اطرافیانش تعریف می‌کند و همگان اشک می‌ریزند. همه آنها می‌دانند با عدل علی نمی‌توانند زندگی کنند. آری علی بزرگتر از آن بود که اجتماع آن روز بتواند وجود شریف او را تحمل کند. به همین علت است که می‌بینیم پس از حدود 5 سال جنگ و جدال و مجادله با دشمنان به شهادت می‌رسد بدون آن که بتواند اجتماع آشفته آن روز را آن گونه که می‌خواهد سر و سامانی بدهد. با زمزمه غزلی از عباس شهری به پایان برنامه نزدیک می شویم. به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. ز ولای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی. علی ای حقیقت حق، علی ای ولی مطلق، تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی. نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بینوایی. همه عمر همچو شهری طلب مدد از او کن، که به جز علی نباشد به جان گره گشایی. خب دوستان عزیز، 4 قسمت بازخوانی کتاب زیباترین سروده هستی اثر شهید دکتر مصطفی چمران تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت 5 این اثر، خدا نگهدار.
نظرم از مددکاری زندانه. پیش شما داشتم و شما دیگه که قبلن از اونجا زنگ زدن. بسم الله الرحمن الرحیم. الو.
الو.
بله بفرمایید.
ببخشید من مجدهی هستم، از مددکاری زندان تماس میگیرم.
بله بفرمایید آقای مجدهی.
خواستم یه خبر خوش بهتون بدم.
بله میشنوم.
به لطف خیرین و به مناسبت روز میلاد امام علی و روز پدر، یه تعداد از زندانیهای جرایم مالی قرار آزاد شن. همچنان شما هم تو لیست آزاد شده ها قرار گرفته.
یا الله، ایشالله خدا به این خیرین هرچی میخوان بده که این شب عیدی ما رو خوشحال کرده. والا به خدا شوهر من کلا بردار نیست که 3 سال پیش جنس فروخته بود، چک خریدار تقلبی بود پاس نشد، بر همین دخترش زندون. الهی شکر من نمیدونم چی بگم. خیلی خوشحالم کردین آقای مجدی.
همسرتون تا چند روز دیگه پیش خودتونه، خونه است. خوشحال باشید.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار. به سلامت. دست خدا. سامانه، سامانه مادر، سامانه، سامانه ببین اگه بدونی کی بود. خدایا شکرت.
چونم مامان چی شده؟ ببخشید ما، من داشتم با مهتاب تلفنی حرف میزدم، انتخاب واحد اینترنتی برای دانشگاه میخواد.
حالا اینا رو ول کن.
آخه میدونی مامان بازم بعد کلی پول شهریه دانشگاه بدم، ولی قسطیش کردم.
حالا خبر خوش بهت بدم، بابا تا چند روز دیگه آزاد میشه.
وای مامان چی میگی؟ چجوری مگه میشه؟ اون همه بدهیش چی پس؟
خدا به خیرین طول عمر و عزت بده، قرار قرضشو بدن.
آره شکرت. اتفاقا مامان دیروز که داشتم میرفتم خونه بابا بزرگ، تو تاکسی رادیو روشن بود، بعد شنیدم که خانومه میگه یه پویشی راه اندازی شده که تا روز پدر گفتن که اونایی که به خاطر جرایم مالی و بدهی افتادن زندان آزاد بشن. همون موقع آرزو کردم از پولی که تو این پویش جمع میشه بابا هم آزاد بشه، جز این افراد باشه.
برو همین الان به خانجون آقا جونت زنگ بزن خوشحالشو کن.
چشم الان همین الان.
جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا به لای واژه‌های هر بیت از سروده هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامه را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیست، چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. صوفی بیا که آینه صاف است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. عنقا شکار می نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست صوفی عالی مقام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روضه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است ای خواجه، باز بین به ترحم غلام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عمر، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. حافظ مرید جام می است ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
بیت 8.
حافظ مرید جام می است ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
گزارش ساده بیت.
از برای این که حافظ سرسپرده جام باده است ای صبا برو، و شیخ جام را از سرسپردگی و بندگیش آگاه کن.
گزارش ادبی بیت.
از برای این که حافظ این مرید عشق سرسپرده جام باده است و دست ارادت به مرد باده فروش یا شیخ جام داده است ای صبا برو، و شیخ جام را از سرسپردگی و بندگیش آگاه کن، از ایرا که شیخی چو جام نیست مریدان عشق را. خش آنکه داد دست ارادت به شیخ جام، و از شیخ جام باید دوام فیض را طلبید، از ایرا که از فیض اوست عشرت میخوارگان مدام.
دوستان، با پیگیری این برنامک ها شما با اندیشه های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می توانید آشنا شوید. تا برنامه دیگر، هزاران درود و بدرود.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
کلید حل مشکلات اقتصادی داخل کشور است. ما در زندگی روزمره به طور مداوم در حال حل مسئله هستیم. برخی از این مسائل ساده‌اند، ولی برخی دیگه به فعالیت‌های فکری پیچیده نیاز دارند، مثل مسائل اقتصادی نظیر گرانی، بیکاری، تورم و رکود اقتصادی، مسائل و مشکلاتی که همگی راه حل دارند و راه حل اونها در داخل کشور است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهدی موحدی هستم، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد. یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتیه. درآمدهای نفتی معمولاً افزایش و کاهششون اثرات متفاوت و مخربی رو بر اقتصاد کشور داره. معمولاً افزایش درآمدهای نفتی باعث بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور میشه، و کاهش درآمدهای نفتی موجبات کسری بودجه و افزایش نقدینگی ناشی از تأمین پولی کسری بودجه میشه. پر واضحه که تأمین پولی کسری بودجه باعث رشد افسار گسیخته نقدینگی نسبت به رشد تولید داخلی میشه و همه این عوامل مقدمات تورم‌های مزمن رو به وجود میاره. اما سوال اینه، برای کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید چه کار کرد؟ بیشتر کشورهای دنیا درآمد مورد نیاز خودشون رو از مالیات تأمین میکنن. اما سوال اینه، آیا برای کشوری مثل ما با این مشکلات اقتصادی و فشار اقتصادی که داره به مردم وارد میشه، افزایش مالیات ها امری ممکنه؟ اگر بخوایم خیلی دقیق‌تر نگاه بکنیم، در واقع مالیات مهمترین منبع تأمین پایدار و عادلانه بودجه کشور هاست. ما هم میتونیم به این سمت حرکت بکنیم. یعنی در این حال که میتونیم از مالیات برای تأمین بودجه استفاده بکنیم، با تغییراتی در ترکیب سبد بهینه مالیات اون رو عادلانه تر بکنیم. در واقع ما حدود 45% از تولید ناخالص داخلی کشور رو داریم که مشمول مالیات نیست و یا اساساً معاف از مالیاته. حدود 50 تا 100 هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم و خیلی از پایه‌های مالیاتی رو اساساً در نظام مالیاتیمون نداریم. برای مثال مالیات بر جمع درآمد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر سود سهام، مالیات بر درآمد کشاورزی. ما میتونیم با اضافه کردن این مالیات ها نه تنها درآمد مالیاتی رو بیشتر بکنیم، بلکه از فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد هم بکاهیم.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.